و مسائل ویژه‌ای که پیرامون مسئله خود فرصت هایی که در جهان اسلام ایجاد شده برای کمک به این مسئله، مثل فرصت بزرگ اربعین و فرصت های دیگه که میتونه کمک کنه به مسئله رهایی قدس شریف، بحث چهار ماده جمهوری اسلامی ایران، بحث رفراندوم در مسئله فلسطین، از موضوعاتی است که اندیشمندان انشاءالله در پیرامون او از کشورهای مختلفی مثل آفریقای جنوبی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، هند، آمریکا، انگلستان، کانادا، ایران و تایلند و عراق و لبنان، بحرین و سوریه انشاءالله و کشورهای دیگه مثل نیجریه هم سخنرانی خواهند کرد. از اینجا از بخش رهبران علمای اهل سنت، یکی از شخصیت‌های بودایی از تایلند، اندیشمندان دیگه از اساتید دانشگاه ها و کرای شناخته شده انشاءالله به بحثاشون رو در این همایش ارائه خواهند کرد. ریاست کنگره با آیت الله عرافی است که انشاءالله دو روز خدمت شروع خواهد.
بمین خدا، به نقل از آیت الله عرافی ریاست محترم کنگره خبری نقل شد مبنی بر اینکه این کنگره برای جبران کاستی های راهپیمایی روز قدس هم خواهد بود. علل قاعده ما میخواییم علاوه بر اندیشمندان متخصصین این حوزه، احتمالاً این فضای مجازی بودن کمک هم خواهد کرد که مردم هم ای بسا بتونن حضور داشته باشن، مردم عادی هم. آیا این هم تدارک دیده شده، برنامه‌ریزی شده براش؟
بله، ما هم در داخل هم در خارج به کمک هم دوستان خوبمون در وزارت ارتباطات کمک هایی کردن که ما هم از طریق هیئت آنلاین بتونیم پخش کنیم که تا 1.5 میلیون ظرفیت شرکت و وجود داره. با توجه به کمک هایی که مؤسسات مختلف کردن و سرورهایی در اختیار قرار گرفته، از هم از طریق لایو اربعین میتونن وارد بشن، همین اینستاگرام و تحت شبکه های اجتماعی دیگه به راحتی میتونن، شبکه ها و رسانه های دیگه هم از صدا سیما در ایران و کشورهای دیگه هم پوشش میدن که انشاءالله بتونیم حضور مردم رو بیشتر داشته باشیم. تعمیدات خوبی هم دیشیده شده که انشاءالله از همه بسترهایی که داریم انشاءالله بتونیم استفاده کنیم که موضوع مردم رو بیشتر داشته.
به امید خدا انشالله. متشکرم جناب احمدی و اگر اجازه بفرمایید انشالله فردا و پس فردا هم خدمت از شالی باشیم تا از حواشی و نتایج و بازتاب های این کنگره خبرهایی رو برای مردم ارائه کنیم.
متشکرم، ممنون،
پیروز باشید. احتمال دعا داریم. خدا نگهدارتون باشه. شما خفاوش. ساعت 7:33. در خدمتتون هستیم، حتما با ما در تماس باشید، نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو به ما اعلام کنید، حتی اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که خوب هست در برنامه مطرح بشه و پاسخ مسئولین رو بگیریم، حتما با ما در میون بگذارید. 30,000-35 رو که به خاطر دارید، شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 22-65-22-85 و 27-86-35 تلفن های ما در رادیو گفتگوست. البته شماره 162 هم روابط عمومی سازمان در اختیار شماست، حتما با 162 تماس بگیرید، نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون، حتی انتقادات خودتون و نظراتتون درباره برنامه‌های مختلف رادیویی به ویژه رادیو گفتگو رو با 162 در میون بگذارید. اگر هم موبایل همراهتون هست، تلفن همراه، حتما نرم افزار و اپلیکیشن برنامه کاربردی ایران صدا رو دانلود بفرمایید. ایران صدا بسیار دیدنی است، میتونید به برنامه زمانی برنامه‌های رادیو همینطور و آرشیو برنامه ها دسترسی داشته باشید. البته برنامه های زنده رو هم میتونید از طریق اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید. قطعا شنیدنی هست ایران صدا، حتما استفاده کنید. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون در باره نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و تشریح سه طرح پیشنهادی. میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول محترم صنف مشاوران املاک کشور، و سرکار خانم دکتر پروانه اصلانی، مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی. خانم دکتر اصلانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شما و آرزوی قبولی طاعات دارم برای جناب عالی و مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم از شما. آقای دکتر عقبایی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر هاشمی بندم خدمت حضرت عالی سرکار خانم اصلانی و همه شنوندگانتون عرض سلام و تقدیر دارم. نمازتون هم قبول
باشه. به به، با ما هم آرزوی متقابل داریم برای حضرت عالی آقای دکتر و با آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم. با اجازه شما اولین سوال رو از خانم دکتر اصلانی بپرسیم. البته زمانمون خیلی کوتاه هست، می‌خوایم تو زمان کوتاه پاسخ‌ها رو داشته باشیم. خانم دکتر اصلانی بفرمایید که قرار هست با این سه طرح پیشنهادی که تشریح شده در رسانه‌ها هم مطرح شده، درباره‌اش مفصل صحبت شده، بازخوردهاش رو هم داریم، قرار هست به چه تغییر و تحولی یا به چه الگوی رفتاری در نظام اجاره داری برسیم؟
عرضم به حضورتون که ببینید اجاره داری توی کشور ما مثل در واقع سایر فعالیت‌ها تو حوزه مسکن هنوز به صورت سنتی داره اجرایی میشه و عملیاتی میشه. نظام اجاره داری حرفه‌ای در تمام دنیا در واقع سابقه داره و داره عملیاتی میشه، مزایایی داره، معایبی هم داره، الزاماتی هم داره. این که در کشور ما این اتفاق نیفتاده بعضن شاید به دلیل عدم وجود اون الزامات و اون ساختارهای لازم برای این موضوع باشه که خود بخش خصوصی تمایل به ورود برای با در واقع حضور در این حرفه نداشته. خب برای همین به هر حال سابقه تاریخی دنیا رو هم که نگاه بکنید در واقع در میابیم که اگر بخواد چنین فعالیتی در بخش خصوصی نهادینه بشه در ابتدای امر نیاز به حمایت‌های دولت داره. در واقع اگر دولت بخشی از این بازار رو حمایت، بخشی از این حرفه رو حمایت بکنه، کم کم نهادینه میشه و افراد مختلف و به طور کلی بخش خصوصی شاید جذابیت براش ایجاد بشه که وارد این بخش بشه. ببینید در دنیا عموما الان نهاد اجاره‌دار حرفه‌ای نهاد خصوصیه ولی سابقهش اینطوری نبوده. بنابراین ما میتونیم سه حالت رو توی این حوزه پیش بینی بکنیم. یکی این که حضور بخش خصوصی در این حرفه، در این فعالیت که خب الان به نظر میرسه که با ساختارهای اقتصادی، شرایط اقتصادی، سوداوری بازار اجاره شاید در واقع جنبه عملی به سرعت نتونه پیدا بکنه، لذا حالتهای دیگه رو پیش بینی کردیم که ما بتونیم اجاره دار حرفه‌ای رو در واقع درستش بکنیم، ایجادش بکنیم با استفاده از حمایت‌های دولتی، حالا یا توی اراضی دولتی اینها بیان اجاره داری بکنن و در واقع واحدها رو تملک بکنن این شرکت‌های اجاره دار، یا اینکه در واقع بیان اصلا تو املاک متعلق به دولت بدون اینکه تملک داشته باشن روی املاک اجاره داری بکنن.
متشکرم آقای دکتر عقبایی. من نظر شما رو میخوام بپرسم، البته با توجه به انتقاداتی که از این طرح هم انجام شده، حالا هرچند که زمان خیلی زیادی هم نگذشته ولی انتقاداتی هم مطرح شده، ای بسا باز بحث رانت پیش بیاد، ای بسا یک سری موارد محاسبه نشده هم پیش بیاد، آیا برای اینها پاسخی پیش بینی شده یا خیر؟ آیا ممکن هست خودش نگیم تالی فاسد ولی باعث بشه که یک اختلاف نظرهایی به وجود بیاد و بحث بهره برداری ها، این که به چه کسانی قرار هست واگذار بشه، اینها هم مطرح بشه؟
بله آقای دکتر، فرمایشاتی که سرکار خانم اصلانی داشتن اساسا فرمایشات خوبی بود و با اصل موضوع بنده حقیر هم موافقم و من فکر کنم همه فعالان عرصه اقتصاد مسکن با این موضوع موافقن و سالهای ساله که این مطالبه گری وجود داره. ما از من خودم از فعالیتم از تقریبا از مجلس هفتم، مجلس هشتم، مجلس نهم، مجلس دهم این درخواست رو داشتیم که واقعا بحث صنعت اجاره داری رو در کشور حرفه‌ای بکنن و از دولت‌های متعدد از اصلاحات تا دولت نهم و دهم حتی دولت یازدهم و دوازدهم هم خواستیم و حتی این موضوع در کشور ما دیر شده و خیلی زودتر باید این اتفاق در این کشور ما رخ میداد که مثل همین بحث سامانه املاک و اسکان که خیلی در کشور ما دیر شد و هنوز هم تازه به سازمان به اصطلاح مالیاتی داده شده و باید خیلی در دهه های قبل این کار اتفاق میافتاد و مشاهده این نابسامانی در حوزه مسکن نبودیم و همینطور نابسامانی در بحث عرضه و تقاضا در کشور، ولی در هر صورت هر موقع ماهی رو به قول میگن از آب بگیریم تازه است. امیدوارم که این بحثی که ایشون مطرح میفرمایند زودتر عملیاتی و اجرایی بشه و در عمر دولت دوازدهم حداقل روی کاغذ باقی نمونه و به دولت بعدی نکشه و دولت بعدی بعد این طرح رو به چالش در نیاره.
یکی از سوالات ما دقیقا همین هستش، میخوایم مطرح کنیم مثل داستان مسکن مهر که آره. در دولت قبل به وجود اومد، دولت بعد اومد از اساس انکار کرد، حالا انکار هم نگیم لااقل ایرادات جدی و وزیر
ولی
بعدی
توی بحث به سلام موضوع برنامه جامعه مسکن که متاسفانه دولت ها معمولا توی این چند سال اخیر که شاید بگم چند دهه اخیر، نه فقط این دولت 11 و 12 اومد، بلکه دولت‌های قبلی هم خیلی توجه مبسوط و جامعی به طرح جامعه مسکن نداشتند و ریل گذاری برنامه‌هاشون کاملا منطبق با برنامه جامعه مسکن نبوده، ولی به نظر من این طرح خیلی خوبیه، لازمه کشوره. اما خب همون نکته ریزی که شما بهش اشاره کردین، دغدغه‌ای که وجود داره یکی بحث این هستش که درش خوابه نکرده رانتی به وجود نیاد که قابل پیشگیری و قابل کنترله، و نکته دیگه این که انگیزه سرمایه گذاری برای بخش خصوصی رو باید درش بالا ببرند. حالا این بحث 99 ساله رو مصرف هم بودن، حتی میشه این رو برداشت، ما به مالکین به زمین هایی که در اختیار دولت هست که دولت باید در ابتدا این خطر رو تقویت بکنه برای اینکه انگیزه سرمایه گذاری تو بهش ایجاد بشه، این هم درسته، ولی قاعدتا اگر یک سازه پایداری ساخته بشه که ما الان سازه های پایداری در کشورمون داریم که عمر بناشون از نیم قرن گذشته ولی قیمتشون از سازه های نوسازمون گرونتره، از این سازه ها خیلی در تهران ما داریم و شهرهای بزرگمون داریم. منظورم از این جمله این بود که اگر ما سرمایه گذارمون یه سازه پایدار بسازه و این رو ازش تعهد بگیریم که 15 سال 20 سال در حوزه اجاره داری نگه داره و بعدم برای خودش باشه و بره بفروشه و هر کاری که دلش بخواد بکنه، اون بهره برداری که در صنعت اجاره داری برای دهک‌های ضعیف و متوسط و فرصت سازی که برای کنترل قیمت اجاره بها و برای ایجاد اندوخته و پسنداز از طریق صندوق‌های حمایتی برای دهک‌های ضعیف و متوسط برای خانه‌دارشو درشو میتونیم داشته باشیم رو میتونه دولت ازش بهره برداری لازم رو بکنه. و نکته بعد این که باید خیلی روش دقت بشه اینه که این مسیر خدای نکرده از مسیر خیلی کار خوبیه، ولی مثل بانکداریمون خدای نکرده به بنگاهداری تبدیل نشه.
انشالله متشکرم آقای دکتر.
ولی در مجموع امیدوارم که هر کار خانم اصلانی و معاونت مسکن وزارت راه و شهر سازی تمام تلاش خودش رو داشته باشه که حداقل این طرح رو تا پایان عمر دولت یک فازش رو حداقل در یکی از شهرهای دو تا شهرهای بزرگ عملیاتی
باشه. متشکرم آقای دکتر آقبایی، آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم، با شما خدافظی.
خیلی متشکرم، صبح خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. خانم دکتر اصلانی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید، از توضیحاتتون سپاسگزاریم، امیدواریم که آنچه که مطرح شد به عنوان دغدغه حتما براش پاسخ داده بشه. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
من تشکر میکنم، ولی شما بعد به من یک فرصتی رو میدادید که من راجع به سوالی که شما مطرح فرمودید توضیحی میدادم که متاسفانه در اختیار من
کوتاه بفرمایید.
ببینید، من موضوع رانت رو مطرح کردید. این روشی که ما پیشنهاد دادیم مشتمل بر سه تا روش اجاره داری خصوصی که اصلا ارتباطی به بخش ما نه به دولت نداره که بخواد رانتی ایجاد بکنه، و قطعا این حالت بعد از در واقع اینه که دولت بتونه یه حمایت های از این شرکت ها بکنه و خود این شرکت ها در جامعه نضج بگیرن و در واقع حرکت بکنن. بحث دوم، یعنی روش دوم، اجاره‌داری خصوصی با استفاده از اراضی دولتی، این در قانون ساماندهی ما یک فصلی داریم در واقع تحت همین عنوان و قوانین کاملا شفاف، آیین‌نامه اجرایی کاملا شفاف، اصلا بحث رانت اونجا قابل در واقع طرح شدن نیست. بحث سوم که اجاره داری خصوصی هست در املاک متعلق به دولت بدون تملک، یعنی دیگه اینجا رانت نیست، کسی که میاد فعالیتی رو با شرایطی که ما براش تدارک دیدیم انجام میده،
خب همون هم قرار نیست یک نفر بهره برداری کنه اجاره شو برداره.
قطعا نه، اجاره شو برداره، خب اون باید تعهداتی رو انجام بده متناسب با فعالیت و مسئولیتی که میپذیره، در واقع کارمزدی میگیره. اجاره رو اون نمیگیره، اجاره رو اون واسطه است که از مستأجر بگیره و به مجر بده. لذا به نظر من میرسه که نگرانی قابل ملاحظه در خصوص رانت وجود نداره. البته به طور کلی تو همه فعالیت ها ممکنه این اتفاق بیفته، ولی حتما مراقبت هایی
انشالله به امید خدا. متشکرم از شما. حالا حتما تو برنامه های آینده بیشتر درباره این موضوع ابعاد صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم خانم دکتر اسلمی، خدا نگهدارتون باشه. اما بریم سراغ گفتگوی بعدیمون، گفتگوی ویژه با مسئولین و سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاونت محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر حکیمزاده سلام، صبحتون بخیر. سپاسگزارم از صبرتون، تحملتون و سعی صدرتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه تاعت و عبادات شما. قبول حق باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. ما توی ایام و ماهای کرونایی هستیم، همه نگران شیوع کرونا بودن. البته یه مقدار این تب این نگرانی فروکش کرده، کاهش پیدا کرده، به خاطر اینکه خدا رو شکر با تلاش‌های بیوقفه کار درمان به درمان رسیدیم، به راه‌های خوب رسیدیم. دوباره بازگشایی مدارس رو هر چند به صورت برای رفع اشکال داشتیم، اما بفرمایید که برای دوره ابتدایی توی این ایام چه راهکار پیشنهاد شده؟ اگر رسیدیم به جنبندی این که امتحاناتشون از چه زمانی شروع خواهد شد، بفرمایید شنوندگان هم استفاده کنن.
برای دوره ابتدایی موضوعی که برای ما خیلی مهم هست یادگیری بچه‌ها هست و برامون مهم هست که همه دانش آموزانمون دسترسی داشته باشن به آموزش، رو اگر احیانا اشکالی دارن اشکالاتشون جبران بشه. به همین خاطر در دستورالعملی که ارسال کردیم برای مدارس برای بازگشایی دوره ابتدایی، ما یک مسئولیتی رو بر عهده آموزگاران محترم و مدیران محترم گذاشتیم، مبنی بر این که تک تک دانش آموزانشون رو ارزیابی کنن. فرمی رو فرستادیم و اطلاع بدن که آیا اینها از آموزش‌های تلویزیونی یا در شبکه مجازی عضو بودن یا نبودن و میزان یادگیریشون رو چطور ارزیابی میکنن. بنابر تشخیص معلم، اگر دانش آموزی نیاز داشته باشه که جبران بشه، اشکالاتی داشته باشه یا اشکالاتی در یادگیریش وجود داشته باشه، معلم موظف هست که یک برنامه مشخص برای دانش آموز طراحی بکنه تا بر اساس اون مشکلات یادگیریش برطرف بشه و این تشخیصش با معلم هست. معلم گزارشش رو به شورای مدرسه میده بر اساس همون ارزیابی یادگیری دانش آموزان و شورای مدرسه راجع به برگزاری امتحانات و اتمام محتوا تصمیم گیری میکنه. دو نکته برای ما خیلی مهم هست، یکی این که همه دانش آموزان باید همه محتوا رو دریافت بکنن و هیچ قسمتی از محتوا نباید نادیده گرفته بشه یا حذف بشه، و قسمتی دیگه هم این که دانش آموزان یاد بگیرن. ما در خصوص کلاس اولی ها حساسیت خاصی داریم، در دستورالعمل ارسالی هم اعلام کردیم که برای کلاس اولی های عزیزمون که خب شروع سال تحصیلشون بوده و آغاز دوره تحصیلشون بوده، یادگیری مهارت های خواندن نوشتن و حروف الفبا خیلی مهم هست. به خاطر همین تاکید کردیم که هم به صورت شفاهی هم به صورت کتبی آموزگاران عزیز باید ارزیابی داشته باشن که دانش آموزان همه حروف الفبا رو یاد گرفته باشن، و این رو باید مدیر مدرسه هم حتما تایید بکنه بر اساس
پس امتحانشون حتما به صورت حضوری خواهد بود. دوره
لزومن حضوری نیستش. البته ما تاکیدمون این هست که اگر امکان داشته باشه به صورت دو نفر سه نفر بتونن این ارزیابی رو با حفظ پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری انجام بدن، خب اولویت هستش برای کلاس اولی ها که اطمینان حاصل کنیم. اما اگر که معلم عزیز بتونه به روش دیگه‌ای به این اطمینان برسه که دانش آموز هم از جهت نوشتاری هم از جهت خوانداری مهارت‌های لازم رو کسب کرده، اجباری برای حضور ما نداریم.
پس شما به رأی معلم بله. تشخیص معلم رو شما قبول دارید؟ اگر لازم دونست امتحان کتبی میگیره، اگر لازم ندونست آنچه که به عنوان توصیف میدونه رو شما قبول دارید به عنوان نمره پایان سال. و بفرمایید که آیا در تابستان هم ما کلاس هایی برای جبران این ایام خواهیم داشت، یا اینکه نه به روال سابق تابستان تعطیل خواهد بود؟
ما برای تابستان مدرسه به اون شکل ما نخواهیم داشت. ما در گفتگویی که با همکاران محترم شبکه آموزش داشتیم،
بله،
یک سری برنامه‌های تابستانی برای دانش آموزان عزیز داریم که تقویت مهارت هاست، اما باز هم به صورت خاص تقاضای ما این بوده که برای کلاس اولی ها و برای نوآموزان پیش دبستانیمون که باید زبان فارسی رو یاد میگرفتن، آمادگی کسب میکردن تا وارد مدرسه بشن، انشاءالله بتونیم یک سری برنامه های تقویتی داشته باشیم در جهت یادگیری زبان و تقویت مهارت های خواندن و نوشتن بچه های کلاس اولی.
بله، سپاسگزارم از شما و ممنونم. امیدوارم، حالا البته یک سوال دیگه هم باز پیش میاد، اون سوال این هستش که آیا در تمام طول دوره ابتدایی که الان حالا به پایان سال هم داریم نزدیک میشیم، این یک ماه مانده رو به عنوان نقطه تلاقی خواهیم داشت و نقطه پایانی سال خواهیم داشت، یا اینکه نه همین مدت کافی هست و این ایام رفع اشکال هم کفایت میکنه، تو همون 17 هم 18 هم امتحانات شروع خواهد شد؟ این جنبندی دارید یا نه؟ خیلی کوتاه در یکی دو جمله.
ما به شکل چون در دوره ابتدایی ما ارزشیابی کیفی توصیفی داریم، با محوریت معلم هر زمانی که تشخیص بده که دانش آموزان یادگیریشون به اتمام رسیده، میتونه خب نتایج ارزشیابی رو در کارنامه دانش آموز ثبت کنه.
متشکرم از شما خانم دکتر حکیم‌زاده، از توضیحاتتون، از حضورتون و از ارتباط همیشگیتون با رادیو گفتگو. پیروز و موفق باشید. با شما خداحافظی.
من هم تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. اما تا لحظات دیگه بریم سراغ ادامه بحثمون در صفحه گفتگو درباره انتقال پایتخت به جغرافیای امن‌تر.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر منصور درجاتی، مدیریت محترم کل مدیریت بحران استانداری تهران، جناب آقای دکتر علی بیت‌اللهی، مدیریت محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. آقای دکتر درجاتی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر بیت‌اللهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر درجاتی، شنوندگان فهیم شما در خدمت شما.
متشکرم. ما توی روزهای گذشته درباره انتقال پایتخت صحبت کردیم، موافقان و مخالفان صحبتاشون رو شنیدیم، هر کدوم با استدلالهای خودشون. آقای دکتر درجاتی، حضرت عالی، نظرتون درباره بحث انتقال پایتخت به یک جغرافیای امن‌تر چی هست؟ آیا موافق انتقال هستید یا مخالف، با توجه به اینکه البته میگن که 83% مناطق ایران ناامن هستن به لحاظ زلزله، 99% شهرها هم به همین ترتیب زید تقسیم بندی زلزله پذیری هستند؟
به نام خدا، من خدمت شنوندگان این برنامه از سلام و ادب و احترام دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما و همکارانتون دارم. خدمت استاد عزیزم آقای دکتر بیت‌اللهی عرض سلام و خسته نباشید و صبح بخیر دارم. من خدمتتون عرض کنم برای این قصه فکر میکنم خیلی خام داریم صحبت میکنیم و طرح این موضوع یه مقدار ناپخته بوده و نسنجیده. اینکه ما ببینید، ما داریم راجع به مملکتی صحبت میکنیم که حالا موقعیت سیاسی کشور در جهان، موقعیت سیاسی کشور در خاورمیانه از جهات استراتژیکی و سوغلجشی همه اینا کنار، ما یه مرتبه بیم راجع به پایتختی صحبت کنیم که مدتها جا افتاده و تمرکز خودش رو ایجاد کرده، چه در جهت جغرافیایی و چه از جهات دیگه.
خب این رو که ما اصلا نکردیم آقای دکتر، این رو در رسانه ها مطرح شده، به ویژه اگه خاطرتون باشه سال 97 هم آقای ایزدی اگر اشتباه نکنم به نقل از آقای رئیس جمهور اعلام کردن که آقای رئیس جمهور خواستار انتقال هستن.
حرف حرف زیبایی، ولی این که بگیم آقای کارشناس شما نظرتون مخالفه یا موافق، خب این کار رو حل نمی‌کنه. برای جابجایی پایتخت جمهوری اسلامی از تهران به نقطه دیگه باید تیم‌های کارشناسی کار کنن و موقعیت سنجی کنن، اینکه حالا چه تعداد شهر ناامنن یا امنن، اینها همه جای خودش، ولی جا به جایی پایتخت تمهیدات خودش رو میطلبه و این اتخاذ تمهیدات کار یه روز دو روز نیست و نمیشود نسنجیده حتی راجبش دامن زد و پیشنهادش رو طرح کرد. طرح این پیشنهاد در رسانه ها ایجاد رعب و وحشت، ایجاد قیمت کاذب، ایجاد سفرهای کاذب و ایجاد مخاطرات مختلفی رو میکنه که کم از آسیب لرزش زمین نیست.
بله خب آقای دکتر، دقیقاً ما هم همین پاسخ رو می‌خواستیم بشنویم، دقیقاً پاسخی که دادید متناسب بود با آنچه که پرسیدیم، پس فکر می‌کنم حالا به هر حال صحبت های دکتر بهلوی را بشنویم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
من هم خدمت آقای دکتر درجاتی سلام عرض می‌کنم. ببینید موضوع انتقال پایتخت با این دیدگاه که جلوی رشد تهران گرفته بشه و به تبعی ریسک زلزله پایین بیاد، خب اون نظر موافقان این پدیده هست.
معنی.
اما سوال این است که آیا با انتقال پایتخت، حتی به مفهوم پایتخت سیاسی، این زیر ساختا، جمعیت، ساختمان و مواردی که در طی دهه های گذشته در تهران هم باشته شده هم منتقل میشن؟
بله.
طبیعتا این انتقال صورت نمیگیره. مثال بارزش را اگر در نمونه کشورهای دیگه بگیم، مثلا فرض بفرمایید کشور ترکیه استانبول رو با آنکارا مقایسه کنیم، آیا بزرگی حد و فعالیت استانبول کم شده؟ آیا ریسکی که اونجا هم اتفاقا لرزخیز است کم شده؟ به نظر من چیزی رو کم نمی کنه از نظر آثار، صدمات و تلفات زلزله. از طرف دیگر من نگران اجرای کار هستم. شما هزینه شگرفی رو باید تحمیل کنیم بر اقتصاد ملی تا زیر ساختایی رو که در واقع قابلیت پذیرش پایتخت شدن رو داشته باشه برای یک پهنه جغرافیایی دیگر آماده کنید. بالاخره لازمه یک پایتخت است، نمیشه بورس، بنگاه بازی، قیمت زمین و مفسده های فراوانی که شما و ما همه میدانیم که در ابتدای این کارها چقدر مسائل حاشیه‌ای میاد به اصل هم غلبه میکنه. این خاطر واقعا من با توجه به جنبند همین مسائل نظر مثبتی رو این پدیده ندارم. اما اگر هدف اونطور که فرمایش اول شما بوده هاشمی به دلیل امنیت بیشتر، به دلیل در واقع کاهش خطرات زلزله باشه، رویکرد دیگری هم هست. فقط با انتقال این هم تحقق پیدا نمی‌کنه.
بسیار عالی، بسیار متین، بسیار متشکر. آقای دکتر درجاتی، با توجه به حالا ارجاع بدیم به فرمایش اول خود حضرت عالی در همین زمینه، طبعا وقتی که ما در دهه های گذشته این موضوع رو بررسی کردیم، بررسی کارشناسی کردیم، دهه 60، دهه 70، 80 هم همینطور مطرح شد، بحث انتقال به شهرهای مختلف، حتی کاندیداهای شهرها هم اعلام شدن، اما به هر کدوم از این موارد و برهه ها بنا به اتقان‌های مختلف رد شدن و به سرانجام نرسید، ولی باز مطرح میشه. اگه بخوایم باز ارجاع بگیریم به فرمایش حضرت عالی، چرا این موارد مطرح میشه؟ چرا در پس هر اتفاقی مثل سیل، زلزله، کمبود آب، آلودگی، همه این موارد باز مطرح میشه؟ مگر نمیشود یک رویه واحد ایجاد کرد که آقا یک بار براش تعیین تکلیف شده، خب لزومی نداره دوباره سراغش بریم؟
ببینید، ما اگر بیایم به انتقال پایتخت با روی کرده کثرت تجمع جمعیت و چینش نابجای جمعیت در این خطه که الان پایتخت هست حرف بزنیم، این بسیار بجا و علمی و کارشناسانه.
بله.
ولی اگر بیایم دست دور از آتش، یعنی اینگاه ما اصلا انگار نه انگار در گود هستیم و مشکلات مبتلا به کشور رو درک میکنیم و دشمنی هایی که الان امریکا و جهان غرب داره با کشور ما میکنه اینا رو درک نکنیم و بیایم در این بره از زمان که هر کوچکترین خبری، چه مجازی چه حقیقی، چه در رسانه چه در سینه ها، ما اینو پخش کنیم، باعث نگرانی هموطنانمون خواهد شد. بی تفاوت نسبت به این امر دامن بزنیم کاری بسیار عبده.
الان شما در حال الان دارید رسانه ملی رو میفرمایید که داره این رو موضوع رو مطرح میکنه، در واقع میفرمایید یا اینکه نه
ببینید
چرا مطرح میشه؟
ببینید من دارم در قالب کلی عرض میکنم. ببینید من الان به عنوان یک کارشناس
بله.
کسی که دارن ازم سوال میکنن، یک مجری رسانه ملی داره از من سوال میکنه آقای کارشناس نظر شما در خصوص این که چرا هر از گاهی از جهت آلودگی، از جهت سیل، از جهت مخاطرات مختلف طبیعی و انسان ساخت و تراکم جابجایی پایتخت مطرح میشه، این ابتر میمونه و بحث